ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
وداع با شکوه مردم در شهرهای مختلف کشور با شهدای اقتدار و امنیت، مراسم گرامی داشت شهادت سردار سرلشکر پاسدار حاجی زاده نیز با حضور گسترده مردم و مقامات برگزار شد.
بازدید رئیس جمهور از وزارت نفت و معاونت امور زنان و خانواده ستاد ملی جمعیت آقای پزشکیان. در دوران 8 ساله و 12 روزه دفاع مقدس، مردم با حضور و مجاهدت خود باعث پیروزی و سربلندی ایران اسلامی شدند.
تأکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر ضرورت همکاری بیش از پیش دولت و مجلس برای حل مشکلات تولید کنندگان و توجه به رشد اقتصادی. نمایندگان مجلس نیز طرح تشدید مجازات جاسوسی با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم را اصلاح کردند.
و افتتاح 64 روستا بازار در 17 استان کشور. وزیر جهاد کشاورزی گفت هدف این طرح رساندن مستقیم محصول از تولید کننده به مصرف کننده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق همکارم خانم خرمنیا با بخش خبری 24 در خدمت شما هستیم.
دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه تخصصی مقابله با پدیده گرد و غبار. آقای پزشکیان در نشست عصر روز گذشته هیئت دولت با اشاره به تبدیل شدن پدیده گرد و غبار به یکی از تهدیدات اصلی سلامت عمومی، دستور تشکیل کارگروهی ویژه متشکل از متخصصان، دانشگاهیان و نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را صادر کرد تا با بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی طرح‌های عملیاتی مقابله با این پدیده را تهیه و اجرا کنند. در این جلسه رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزیر نیرو و معاون توسعه روستایی گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه مسئولیت خود ارائه کردند. همچنین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ثبت جهانی اثر تاریخی دره خرم‌آباد در یونسکو گزارشی ارائه کرد.
رئیس جمهور گفت در کنار توانمندی‌ها و موشک‌های نیروهای مسلح که ابهت رژیم صهیونیستی را در هم شکستند، مردم نیز با وحدت و انسجام و پای کار و در میدان بودنشان نقشه‌های دشمن را نقشه براب کردند. آقای پزشکیان امروز در بازدید از وزارت نفت از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت نفت در 12 روز جنگ تحمیلی برای مدیریت شرایط جنگی، تأمین پایدار انرژی و حفظ آرامش در کشور قدردانی کرد. رئیس جمهور در دیدار با وزیر و مدیران ارشد وزارتخانه نفت از مسئولان وزارت نفت خواست راهکارهای مدیریت بهینه عرصه تولید و به خصوص مصرف انرژی را تدوین و ارائه کنند. آقای پزشکیان با بیان اینکه امیدوارم زمستان امسال با مشکل کمبود انرژی مواجه نشویم گفت افراد و مجموعهای زیادی برای سرمایه‌گذاری در تولید و مصرف انرژی اعلام آمادگی کردند که باید نسبت به جذب آنها فعالانه‌تر عمل کرد. رئیس جمهور کنترل قاچاق سوخت، مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری را هم عامل افزایش کیفیت و بهره‌وری در صنعت نفت دانست و گفت گسترش نیروگاه‌های خورشیدی باعث کاهش نیاز به عرضه گاز و گازوئیل گرانه‌ای برای بخش تولید برق خواهد شد. آقای پزشکیان همچنین با بیان اینکه دیپلماسی از تکرار جنگ و درگیری جلوگیری می‌کند افزود ایران با انسجام داخلی و دوستی با همسایگان مسیر صلح آرامش را به پیش خواهد برد، اما به هیچ وجه زیر بار زور و قلدری نخواهد رفت.
رئیس جمهور در جمع مدیران معاونت امور زنان و خانواده و ستاد ملی جمعیت گفت زنان دارای زمینه مناسبتر و انگیزه های قوی برای نقش آفرینی اجتماعی هستند. آقای پزشکیان مشارکت مردم در عرصه های مختلف را ضروری خواند و افزود در دوران جنگ تحمیلی 8 ساله و همینطور دفاع مقدس 12 روزه مردم بودند که با حضور و مجاهدت خود باعث پیروزی و سربلندی ایران اسلامی شدند. آقای پزشکیان بر ضرورت برخورداری از شرح صدر در برابر نظرات متفاوت و مخالف هم تاکید کرد و گفت با همدلی و انسجام می توانیم بر مشکلات غلبه کنیم و کشور را آنگونه که شایسته ایران است بسازیم.
رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرآیندهای قضایی را تصویب و ابلاغ کرد. آقای اجرایی در این آیین‌نامه ورود جدی و عملیاتی نهادهای قوه قضاییه را به حوزه هوش مصنوعی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای فرآیندهای اداری و قضایی صادر کرده است. نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه که به بخش‌های زیرمجموعه دستگاه قضا ابلاغ شده بر عهده معاون اول قوه قضاییه است. در برنامه هفتم مسئولیت استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی بر عهده قاضی است و استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی به حل و فصل دعاوی و رسیدگی به پرونده‌ها به قاضی کمک خواهد کرد.
نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم سکیوریتی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی را اصلاح کردند. رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور با بیان اینکه نمایندگان مجلس در روزهای سخت جنگ سنگر مجلس را مستحکم‌تر حفظ کردند و قوانین مؤثری را به تصویب رساندند و ضرورت همکاری بیش از پیش دولت و مجلس برای حل مشکلات تولیدکنندگان و توجه به رشد اقتصادی تاکید کرد.
وزیر امور خارجه گفت شکست گزینه نظامی مذاکره را به تنها راه دشمنان تبدیل کرده است. آقای ساجد عباس عراقچی در گفتگو با شبکه العالم با اشاره به ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران از طریق حمله نظامی تاکید کرد دشمنان ما آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی حمله نظامی را امتحان کردند و روشن شد که از این طریق نه می‌توانند اراده و مقاومت ملت ایران را در هم بشکنند و نه قادر به توقف برنامه هسته‌ای ایران هستند. وزیر امور خارجه افزود اکنون هیچ راه حلی جز مسیر مذاکراتی برای آنها باقی نمانده است.
ببینید ما از مذاکره مقصودی جز تأمین حقوق و منافع و مصالح عالیه مردم ایران رو نداریم. هر زمانی که احساس بکنیم این مصالح میتونه تأمین بشه وارد مذاکره میشیم. زمانی که احساس بکنیم که چنین منفعتی وجود نداره خب طبیعی است که این کار رو نخواهیم کرد. دشمنان ما آمریکایی‌ها رژیم صهیونیستی حمله نظامی رو امتحان کردن. مشخص شد که با حمله نظامی مقاومت مردم ایران رو نمیتونن بشکنن و راه حلی هم برای برنامه هسته‌ای ایران پیدا نمیشه. علم و تکنولوژی رو که نمیشه با بمبارون از بین برد که. بنابراین هیچ راه حلی جز یک راه حل مذاکراتی وجود نداره. و این ما هستیم که تعیین میکنیم الان که در چه زمانی، در چه شرایطی، با چه شیوه‌ای به اصطلاح به میز مذاکره برگردیم. زمانی که احساس بکنیم که منافع مردم ایران تامین بشه این کار رو خواهیم کرد و طبیعی هستش که تا بررسی کامل صورت نگیره ما کار نسنجیده‌ای نخواهیم کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به همتای اماراتی گفت امنیت همه کشورهای حاشیه خلیج فارس به هم پیوسته است. آقای احمدیان در گفتگوی تلفنی با تهنون بن زاید آل نهیان مشاور امنیت ملی امارات با تشکر از مواضع این کشور در محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونی به ایران تاکید کرد تأمین امنیت به هم پیوسته همه اعضای کشورهای حاشیه خلیج فارس مستلزم مشارکت کشورهای منطقه است و اگر امنیت یکی از کشورها با مخاطره خارجی مواجه شود کل منطقه دچار چالش خواهد شد. مشاور امنیت ملی امارات هم با اشاره به جایگاه ایران در منطقه گفت تأمین امنیت در منطقه باید توسط همه کشورهای منطقه صورت گیرد و اخلال در امنیت یک کشور اثراتی منفی بر سایر کشورهای منطقه بر جای می‌گذارد. تهنون بن زاید آل نهیان تاکید کرد که امارات همواره از گفتگو برای حل و فصل تمامی چالش‌ها حمایت می‌کند.
رایزنی‌های وزرای کشور ایران و پاکستان در تهران. وزیر کشور پاکستان که به منظور حضور در اجلاس سه جانبه وزرای کشور ایران، عراق و پاکستان وارد تهران شد و مورد استقبال وزیر کشورمان قرار گرفت، آقای مؤمنی با قدردانی از مواضع دولت، مجلس و ملت پاکستان در حمایت از ایران در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی گفت اقدام صادقانه و قاطعانه پاکستان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در عمل نشان داد دو دولت و ملت ایران و پاکستان دوست و برادر هستند و ظرفیت‌های زیادی برای افزایش همکاری‌ها و تعاملات در حوزه‌های مختلف وجود دارد. وزیر کشور پاکستان نیز با قدردانی از وزیر کشور ایران برای میزبانی از اجلاس سه جانبه وزرای کشور ایران، عراق و پاکستان گفت دو ملت پیش از این هم در کنار یکدیگر بودند ولی بعد از جنگ این پیوند و همبستگی عمیق‌تر شده است. فردا و با ورود وزیر کشور عراق نشست سه جانبه ایران و پاکستان و عراق درباره مراسم اربعین برگزار می‌شود.
سفرای 28 کشور جهان صبح یکشنبه از ساختمان شیشه‌ای سازمان صدا و سیما بازدید کردند. ساختمان شیشه‌ای که مکان خبرگزاری صدا و سیما و پخش اخبار شبکه خبر بود، 26 خرداد در پی تهاجم رژیم صهیونیستی تخریب شد.
حدود یک ماه پس از جنایت جنگی رژیم صهیونیستی در مورد هدف قرار دادن ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما، نمایندگان و سفرای 28 کشور به اینجا آمدند.
سکوت،
300 جورنالیست،
تأمل،
تخریب آتش‌سوزی نتیجه بمب‌های آتش‌زایی که باعث شد که یک آتش‌سوزی گسترده در این ساختمان اتفاق بیفته.
و گاهی بهت
ساری تو سی
بابت این جنایت جنگی رژیم صهیونیستی واقعا متاسفم.
28 نفر از نمایندگان و سفرای کشورهای مختلف از جمله ترکیه، تانزانیا، ونزوئلا و بنگلادش این جنایت رو محکوم کردند.
تجاوز وحشیانه که از طرف دشمن انجام داده شده. همه ی قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشت.
لسنیار امامی،
موشکی که به اینجا اصابت کرد هرگز باعث خاموشی صدای حقیقت نمیشه. اون چرا که خانم امامی و سایر همکارانشون اینجا به صورت واقعی نشون دادن.
این چندمین باره که رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف دست به چنین جنایاتی میزنه.
سحر امامی و هومن خلیلی که در پشت و جلوی صحنه مقاومت رو معنا کردند، از آنچه 26 خرداد 1404 اتفاق افتاد گفتند.
آنچه که دیدید، صدایی که شنیدید، صدای متجاوز به خاک وطن.
خدا قوت گفتند که من دریافتش کردم تا به تک تک همکارانم بگم که واقعا عاشقانه دستتون رو میبوسم که در روزهای سخت پرتلاش کار کردید، با اراده کار کردید و لحظه ای نترسیدید و عقب نشستید.
تو خون تمام ملت ایران روحیه شجاعت، جنگاوری، دلیری این توشون نهفته شده. اون سابقه تاریخی هم داره.
و نمایندگانی که به تحسین اونها پرداختند. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
شهرهای مختلف کشورمان همچنان شاهد وداع با شهدای اقتدار و امنیت است. هزاران نفر از مردم کاشان با چشمانی اشکبار پیکر مطهر 7 شهید گرانقدر هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تشییع کردند. پیکر مطهر شهیدان سرهنگ پاسدار علیرضا رضازاده مقدم و سروان پاسدار علیرضایی از شهدای تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی نیز سه شنبه 24 تیر در قم برگزار می شود. همچنین پیکر سرباز شهید عباس بیرقی فرد از شهدای حمله تروریستی چابهار در گلزار شهدای بندرعباس با حضور پرشور مردم و جمعی از مسئولان نظامی و انتظامی تشییع شد. مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر شهید مدافع امنیت شهید حسین جعفرینیا از شهدای انتظامی که در حمله تروریستی چابهار به شهادت رسیده هم در شهر خانببین استان گلستان برگزار می شود. همچنین مسجد بلال سازمان صدا و سیما هم شاهد آیین یادبود شهدای رسانگی ملی بود. این مراسم با حضور اهالی رسانه، خانواده و همکاران برگزار شد. نیما رجب‌پور سردبیر خبر شبکه خبر دو و معصوم عظیمی کارمند حوزه ریاست سازمان صدا و سیما در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای به 177 شهید رسانه ملی پیوستند. مراسم گرامی داشت 57 شهید اقتدار ارتش نیز صبح سه شنبه 24 تیر در مسجد امام خمینی ستاد فرماندهی کل ارتش برگزار می شود. مراسم گرامی داشت شهادت سردار، سرلشکر پاسدار، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده فقید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با حضور پرشور مردم محله فلاح و مقامات لشکری و کشوری در مسجد جامع ابوذر در دارالشهدای تهران منطقه 17 برگزار شد.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به لزوم افزایش نظارت‌ها و برخورد با برخی گرانفروشی‌ها و احتکار در بازار کالاهای اساسی و خوراکی تاکید کرد. مصوبه جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار مبنی بر بازگشت قیمت‌ها به قبل از آغاز جنگ 12 روزه لازم الاجراست و همه بخش‌ها از جمله نهادهای مرتبط با دولت موظف به اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار هستند. آقای عارف همچنین با بیان اینکه قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای شرایط عادی و نه وضع جنگی کشور نوشته شده است گفت اجازه نمی‌دهیم دشمنان از جبهه اقتصادی به کشور آسیب برسانند. در این جلسه کلیات طرح اولویت بندی کالا و خدمات به منظور رصد اقلام از حیث تأمین، توزیع، قیمت و تبیین شرح وظایف دستگاه‌ها بررسی و به تصویب رسید.
64 روستا بازار در 17 استان کشور افتتاح شد. وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر نقش کلیدی روستا بازارها در حذف واسطه ها اظهار داشت هدف اصلی این طرح رساندن مستقیم محصول از تولید کننده به مصرف کننده است تا سود واقعی به دست کشاورزان زحمتکش برسد و در این حال قیمت ها برای مصرف کنندگان نیز کاهش یابد.
دولت برای حمایت از تولید و مصرف با طرحی به نام از مزرعه تا سفره.
وعده مجموعه تیم جدید در وزارت جهاد کشاورزی برای جامعه ایران عزیز ما بود در جهت امنیت غذایی که فاصله قیمتی بین مزرعه تا سفره را کاهش بدهیم، اون رو داریم عملیاتی میکنیم.
روستا بازار محلی دائمی برای عرضه محصولات تولیدی کشاورزان در سراسر کشور است.
با توجه به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در بحث مزرعه تا سفره، بحث روستا بازارها به عنوان رابط‌های اتصال محصولات کشاورزی به سفره مردم در برنامه وزارت جهاد کشاورزی وجود داره.
محمد رضا طلایی رئیس سازمان تعاون روستایی در مراسم افتتاح همزمان 64 واحد روستا بازار در کشور افزود:
تعهد کردیم انشالله امسال تا پایان سال 500 روستا بازار در سراسر کشور به خصوص در مناطق محروم، روستاها و شهرهای کوچک رو در خدمت رسانی آماده.
غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی هم بر مشارکت تشکل‌های مردمی در تأمین امنیت غذایی تأکید کرد.
ما هم بر اساس تکلیف قانونی که داریم و هم بر اساس وعده‌ای که در شروع دولت داده بودیم، این که فاصله قیمتی بین مزرعه و تا سفره رو با کمک خود تولید کنندگان و تشکل‌ها بنا داریم که کاهش بدیم. هم تولید کنندگان میتونن به یک سود مناسبتری دست پیدا بکنن، هم مصرف کنندگان در خرید با قیمت‌های مناسب یه سودی میکنن.
طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی تا پایان دولت 14 هم قرار است که 3000 روستا بازار در کشور افتتاح شود. علیرضا شوکتی چوبر، خبرگزاری صدا و سیما.
سرمایه گذاری خارجی محقق شده در مناطق آزاد در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه بیش از 50% افزایش داشته است. به گفته دبیر شورای مناطق آزاد، سرمایه گذاری داخلی محقق شده هم در این مناطق افزایش حدود 30% را شاهد بوده است. رضا مسرور:
در بخش سرمایه گذاری خارجی ما حدود 50 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشتیم، سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده نه جذب شده، که نسبت به سال گذشته یه رشد 54% رو نشون میده که خب تقریبا که رقم مناسبی است. در مورد سرمایه‌گذاری داخلی جذب شده هم نسبت به سال گذشته 3 ماهه 116% رشد نشون میده که تقریبا از 62 همت سال 1403 رسیدیم به رقم 134 همت، که این البته سرمایه‌گذاری داخلی جذب شده است. جذب شده منظور این که تازه مصوب شده که کارش رو بتونه شروع کنه، اما سرمایه‌گذاری داخلی محقق شده حدود 30% نسبت به 3 ماهه اول سال گذشته رشد داره، یعنی از رقم 25 همت به رقم 32 همت رسیدیم.
افزایش شاخص کل بورس ادامه یافت. دومی روز معاملاتی هفته نیز با بازدهی مثبت نماگر اصلی بازار به پایان رسید. شاخص کل بورس با افزایش 30,000 واحدی کانال 2,700,000 واحدی را پس گرفت. همچنین با افزایش تقاضا بیش از نیمی از نمادهای بازار در محدوده مثبت قرار گرفتند. در ادامه طرح‌های حمایتی بازار از فردا دوشنبه، طرح بیمه سهام اجرایی و ثبت‌های سهام با ارزش کمتر از 500 میلیون تومان با بازدهی حداقل 20% به مدت 1 سال بیمه می‌شوند. همچنین یکی از خبرهای مؤثر بر بازار امروز اطلاع‌رسانی سایپا در خصوص ادامه روند واگذاری سهام این شرکت بود.
در تازه ترین گزارش وزارت بهداشت غزه، آمار قربانیان جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم نوار غزه از 58,000 شهید فراتر رفت. تنها در 24 ساعت گذشته 139 نفر شهید و 425 نفر زخمی به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند. از صبح یک شنبه تا به این ساعت 90 فلسطینی در نقاط مختلف باریکه غزه به شهادت رسیدند. در یکی از این حملات 18 نفر در صف دریافت کمک‌های انسانی به شهادت رسیدند. همچنین یک پزشک و یک نفر از کادر دفاع مدنی غزه به شمار شهدای کادر درمان این باریکه اضافه شد. همزمان 7 نهاد وابسته به سازمان ملل در بیانیه‌ای هشدار دادند که کمبود شدید سوخت در نوار غزه به سطحی بحرانی رسیده است و ادامه آن میتواند به توقف کامل خدمات درمانی، امدادی و حیاتی در این منطقه منجر شود. نهاد امدادرسانی سازمان ملل هم اعلام کرد بدون تأمین سوخت کافی، تلاش‌های امدادی در غزه با فروپاشی مواجه خواهد شد. سخنگوی بیمارستان شهدای اقصا اعلام کرد که ارتش رژیم اسرائیل در جریان تجاوزات اخیر بیش از 85% منازل غیر نظامیان در نوار غزه را تخریب کرده است. رزمندگان مقاومت هم در چند منطقه از جمله جنوب نوار غزه با صهیونیست‌ها درگیر شدند. منابع عبری زبان از زخمی شدن 4 نظامی صهیونیست بر اثر انفجار بمب در جنوب نوار غزه خبر دادند. سرای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی هم اعلام کرد که 2 خودروی نظامی صهیونیستی را در جنوب خان یونس منهدم کرد.
نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی با اذعان به جنایات جنگی این رژیم گفت روزانه جنایت‌های جنگی در کرانه باختری روی می‌دهد و شهرک نشینان شهروندان فلسطینی را به قتل می‌رساند. اهود اولمرت کابینه اسرائیل مسئول این جنایات برشمرد و جنایات پیاپی شهرک نشینان صهیونیست علیه مردم در کرانه باختری را بیانگر چهره واقعی رژیم جنایتکار اسرائیل دانست که فقط کشتار و ویرانی را بلد است.
کشتی حنظله به طرف غزه حرکت کرد. این کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه بندر سیراکوزا در ایتالیا را به سمت نوار غزه ترک کرد تا برای شکستن محاصره این باریکه تلاش کند. ماریا الینا یکی از اعضای گروه بین‌المللی حاضر در کشتی حنظله می‌گوید هدف از این کار انتقال پیامی جهانی از همبستگی با بیش از 2 میلیون فلسطینی محاصره شده و اعتراض به بی‌عملی جامعه جهانی و سکوت آنان در برابر اسرائیل است. کشتی حنظله بخشی از ائتلاف ناوگان آزادی، یک شبکه بین المللی مردمی است که از سال 2010 علیه محاصره غزه اقدام می کند و 2 ماه قبل نیز کشتی مادلین که حامل 12 فعال حامل فلسطین بود در نزدیکی ساحل غزه توقیف و سرنشینان آن بازداشت سپس بازگردانده شدند. نام این کشتی برگرفته از شخصیت کارتونی و نمادین حنظله اثر ناجی العلی است، کودک پابرهنهی که پشت به جهان کرده و تا آزادی فلسطین روی خود را بر نمی گرداند. تصویری از این شخصیت کارتونی روی بدنه این کشتی دشتی طراحی شده است.
کره شمالی در پی رزمایش هوایی اخیر همسایگانش با آمریکا درباره اقدام نظامی علیه هر گونه تهدید از سوی آمریکا، ژاپن و کره جنوبی هشدار داد. کره شمالی اعلام کرده رزمایش‌های نظامی بزرگ به رهبری آمریکا را تمرین‌های تهاجمی ارزیابی می‌کند. کره جنوبی، ژاپن و آمریکا روز جمعه یک رزمایش هوایی مشترک بر فراز آب‌های بین‌المللی انجام دادند. پیشتر وزیر امور خارجه روسیه در سفر به کره شمالی برای مذاکره در مورد تقویت همکاری‌های نظامی به آمریکا، کره جنوبی و ژاپن در مورد ایجاد یک همکاری امنیتی علیه کره شمالی هشدار داده بود.
کلاه‌های ترامپی در آمریکا با آتش کشیده شد. در روزهای اخیر فیلم‌ها و عکس‌هایی در فضای مجازی کاربران خارجی بازنشر شده که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها که به اعتراف خودشان روزی از طرفداران ترامپ بودند، با انتقاد از رویکرد وی در نادیده گرفتن حقوق و منافع مردم آمریکا، کلاه‌های خود موسوم به کلاه‌های ماگا را به آتش می‌کشند.
دادستانی تهران از حمایت قضایی دادستانی و احیاء 3 واحد تولیدی در آستانه تعطیلی خبر داد. آقای صالحی گفت پرونده قضایی این 3 واحد تولیدی و مدیران آنها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی و حل و فصل شد و در مجموع زمینه تداوم و اشتغال 3029 نفر در این واحدهای تولیدی فراهم شد. دادستان تهران افزود واحدهای تولیدی چای دبش در شهرک صنعتی اشتهارد، چای 14 معصوم در املش گیلان و کارخانه نفت و گاز سیاه فام در بندرعباس با حمایت قضایی مورد بهره برداری مجدد قرار گرفتند.
شهرداری تهران بازسازی مناطق جنگ زده را با منابع خود آغاز کرده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس از آغاز روند آواربرداری و اسکان موقت خانواده‌های آسیب دیده در تهران خبر داد و اعلام کرد شهرداری با برنامه‌ریزی و تأمین منابع داخلی خود کار بازسازی واحدهای مسکونی تخریب شده در جنگ 12 روزه را بدون انتظار مصوبه دولتی آغاز کرده است. آقای رضایی کوچی افزود شهرداری در تلاش است هر چه سریع‌تر شرایط اسکان موقت و بازسازی واحدهای تخریب شده فراهم کند.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشورمان با کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 1 مدال برنز قهرمان آسیا شد. در این رقابت هایی که در شهر بیشکک پایتخت کشور قرقیزستان برگزار شد، برای تیم ایران ابراهیم الهی در وزن 70، محمد مهدی مومیوند در وزن 74، ابوالفضل رحمانی در وزن 86 و عرفان علیزاده در وزن 97 به مدال طلا، ابوالفضل شمسی پور در وزن 79 و توحید نوری در وزن 92 کیلوگرم به مدال نقره و ارشیا حدادی در وزن 57 کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند. در رده‌بندی تیمی ایران با 179 امتیاز قهرمان شد و تیم‌های هند با 157 و قزاقستان با 133 امتیاز دوم و سوم شدند. نخستین دوره مسابقات مایتای قهرمانی نظامیان جهان موسوم به سیزم در تایلند به پایان رسید. برای تیم 5 نفره مایتای نیروهای مسلح ایران در این پیکارها حسین فراهانی مدال طلا، امیررضا خدایی مدال نقره، روزبه عاصمی، حسین کتیرایی و هادی محمدی 3 نشان برنز کسب کردند. در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا انتخابی جهان در تایلند تیم والیبال نوجوانان ایران 3-0 تیم هنگ کنگ را مغلوب کرد و به دومی پیروزی خود دست یافت. شاگردان صادقیانی امروز برابر قزاقستان قرار می‌گیرند. 3 قاره برتر راهی مسابقه جهانی خواهند شد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا در اردن با نتیجه پرگل 7-1 بوتان را شکست داد و دومین پیروزی خود را دست کرد. بازی بعدی تیم ایران با اردن خواهد بود و از اهمیت ویژه‌ای برای صعود برخوردار است. تیم ملی بسکتبال بانوان ایران در نخستین دیدار خود از مسابقات سطح 2 جام آسیا در شنزن چین مقابل جزایر کاک به برتری 82-32 رسید. شاگردان کاپوچیانی در گروه دوم این بازی‌ها 24 متر به مساف مغولستان می‌روند. تایلند آخرین حریف ایران در این رقابت‌ها خواهد بود. و بازی تیم‌های فوتبال چلسی انگلیس با پاریس سن ژرمن فرانسه در فینال نخستین دوره جام جهانی باشگاه‌های جهان با قضاوت علیرضا فقانی در آمریکا با نتیجه 3-0 به سود چلسی در جریانه.
و امروز دوشنبه 23 تیر 1404، 18 محرم 1447 و 14 جولای 2025 است. از آن صبح افق تهران ساعت 3:16 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 4